بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به روحانیت شیعه.
رجعت شریعتی،
نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی، نظری از فراسوی بود و نبود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل سوم، شریعتی و انقلاب اسلامی ایران. صفحه 41. 1. زمینه جهانی انقلاب اسلامی. به قول هانری برکسون، فیلسوف عارف مشرب فرانسه، امروزه حتی امپریالیست ها نیز برای ادامه بقای خود مجبورند هویت عرفانی و اسطوره‌ای برای خود عرضه کنند. البته این نظر برکسون فقط مربوط به امپریالیست ها و جهانخواران مدرن نمی شود، بلکه تا آنجایی که تاریخ به یاد دارد همه شاهان و امپراتوری هایی که قصد جهانخواری داشتند به خود سیمایی افسانه‌ای و آسمانی می بخشیدند و برای خود رسالتی جهانی برای نجات بشریت قائل می شدند و به فلاسفه و ادیبان دربار امر می کردند تا تئوری آن را هم بسازند. و برخی همچون فرائمه مصر که علناً دعوی خدایی داشتند. این ترفند تقریبا در همه جای جهان و هر دوره از تاریخ تحت عنوان مذهبی و غیر مذهبی به کار رفته است و در تاریخ جدید جهان به میزانی که اسطوره‌های دینی در ملتی جذابیت لازم را نداشته، از معانی و اسطوره‌های ادبی و فلسفی و علمی و سیاسی و تکنولوژیکی استفاده شده است و حتی اسطوره‌های هنری و سینمایی، مثل استفاده از اسطوره مدینه فاضله افلاطون و جمهوری که اساس این مدینه است و گویی که جمهوری‌های مدرن غرب که در سراسر جهان اشاعه یافته است همان جمهوری افلاطون است، حالان که در جمهوری افلاطون سران و حاکمان جملگی حکیم وارسته و سقراط گونه هستند و در واقع پیامبر وارند و گویی که دموکراسی ها همان مدینه های فاضله هستند، در صورتی که خود سقراط به دست یکی از همین دموکراسی ها که در روم باستان حاکم بود محاکمه و شهید شد و دموکراسی های امروز جملگی از روی مدل آن دموکراسی پارلمانی روم باستان ساخته و پرداخته شده است و ذاتاً سقراط کش است. مسئله مدل ایرانی اسلامی دیگری همچون صفویان که دعوی داشتند که حکومت علوی خالص برپا کردند و کسی مثل ملا صدرا که بزرگترین فیلسوف علوی کل تاریخ اسلام بود عمری را در تبعید شاه عباس به سر برد. این واقعیت همه جایی تاریخ نیز دلیل دیگری بر حقانیت نظریه مذهب ضد مذهب می باشد. امپراتوران اروپایی پس از افول و تباهی اسطوره‌های مسیحی در قرون وسطا به تدریج به اسطوره‌های جدیدی روی آوردند که بتواند توجیه کننده غارتگری‌های آنان در عرصه دانش و فن و استعمارگری باشد. شعارهایی مثل آزادی و رفاه برای همه و اصالت علم و فن و انترناسیونالیسم و اشاعه مسیحیت در کل جهان. این شعارها و اسطوره‌ها به واسطه فلاسفه بزرگی تبدیل به مقدساتی جدید شده بود و پیامبرانش کسانی چون دیوید هیوم و فرانسیس بیکن و آدام اسمیت بودند که مذهب و قداست و ارزشی جز علوم فنی و اقتصاد قائل نبودند و برای این مقدسات جدید هم رسالتی جهانی تعیین کرده بودند و لذا عملاً فلسفه استعمار تدوین شده بود که به همراه نهضت اصلاح طلبی مسیحی توسط لوتر در آلمان حتی به تدریج لباس مسیحیت مدرن هم برتن کرد. ولی به تدریج در زیر پوست این اسطوره‌سازی‌های مدرن جریانی دیگر در پس پرده و در قلب حاکمیت‌های اروپایی شروع به تکوین نمود و آن تشکیلاتی به غایت پیچیده بود که امروزه سازمان‌های اطلاعات و امنیت و جاسوسی در هر کشوری تلقی می‌شوند و اشکال رسمی شده آن هستند. و آن همانا جریان موسوم به فراماسونری بود که تا حدود 3 دهه پیش تحت همین عنوان کم و بیش در سراسر جهان مخفیانه مشغول آن رسالت تاریخی بود که معجونی از اسطوره‌های کهن و مدرن تلقی می‌شود که در هر کشور و منطقه‌ای از جهان به لباس الفاظ همان قوم در می‌آمد که شعارهای مشترک آن عبارت بودند از علم دوستی، بشر دوستی، مذهب واحد جهانی، جهان بیمرز، صلح جهانی، آسایش برای همه و امروز آنچه که حقوق بشر نامیده می شود و بزرگترین حربه استعمار و جهانخواری غرب شده است، چکیده دستاورد تاریخی آن جریان قدیمی است که حدود 200 سال فعالیت کرد و بسیاری از مقاصد استعماری غرب را لباس عمل پوشانید. این تشکیلات مخوف که گاه به صورت افسانه نقل می شود، اصول کلی استراتژی های تمدن غرب را پیریزی نمود و زمین سازی کرد. و جالب این که نخستین بانیان و ایدئولوگ های این تشکیلات بانکداران یهود بودند و شاخه ای از این تشکیلات پدید آورنده و احیا کننده صهیونیسم سیاسی فلسفی می باشد که بالاخره در نیمه اول قرن 20 برای اجرایش دست به کار شدند. و این شاخه یکی از مهمترین بخش استراتژی نظام واحد جهانی به رهبری غرب را در دست داشته که مأموریت ویژه‌اش درباره جهان اسلام بوده است و یادمان باشد که در کشورمان هیچ کس چون شریعتی رگ و ریشه‌های فکری فلسفی صهیونیسم و امپریالیسم را درک نکرد و آشکار نساخت. پس از جنگ جهانی اول که جنگی نیمه واقعی نیمه مصنوعی بود، آلمان با دریایی از زجر و یأس به همراه سرزمین‌های از دست داده و خسارت جنگی هولناک سردرگریبان شد و کل چنین روحیه‌ای از شکست و اندوه گویی در وجود سرباز وطن پرستی به نام آدولف هیتلر متمرکز شده بود. به عنوان یک سرباز حتی دشمنان هیتلر هم نمی توانند وطن پرستی او را تا سرحد یک افسانه انکار کنند. هرچند که کسی همچون اریک فروم، این آلمانی وطن فروش، به سفارش و حمایت سازمان سیا چه تلاش مذبوحانه ای کرد تا این وطن پرستی هیتلر را با ترفندهای بازاری روانکاوانش تعبیر به جنون مادرزادی نماید و محبوب آمریکاییان جهان خوار شود و بعداً از فرط رسوایی به عشق روی آورد و کتاب معروفش را نوشت که شریعتی ماهیت توخالی این اثرش را آشکار کرد. هیتلر پس از جنگ جهانی اول مدت‌ها سر در لاک تنهایی فرو برد و مشغول تفکر و تحقیق در کلیه امور گردید. مارکس و نیچه را دقیقاً مطالعه کرد و به تدریج به مطالعات و تجربیاتی در زمینه هنر و ادبیات و عرفان پرداخت که در این جریان مجذوب موسیقی ریچارد واگنر شد و بر حسب اتفاقی به محفل مادام بلاواتسکی که محفلی نیمه سری و عرفانی بود راه یافت. این بانوی روسی که دچار تحولات روحی و مکاشفات عرفانی شده و از اشرافیت خاندان خود بریده و در سراسر جهان مشغول تکمیل تحقیقات عرفانی و تئوسوفی بود، توانست یک نهضت جهانی تئوسوفی یا حکمت الهی به راه اندازد که بعدها کریشنامورتی معروف هم به راه او پیوست و نهضت وی را در سراسر جهان اشاعه داد. این بانو که شاید تنها زن عارف در قرن 20 جهان محسوب می شود که توانست شهرت و نهضتی جهانی بیافریند، از جاذبه روحی خارق العاده ای برخوردار بود و مردان بزرگی تحت قدرت روحی وی پدید آمدند که هیتلر و اینشتین از این جمله اند. به هر حال هیتلر در ارتباط با محفل مذکور به امید و نبوغی خاص رسید و به فکر نجات آلمان افتاد. اما این که از این نبوغ خود مثل بسیاری از نوابق سوء استفاده کرد داستان دیگری است. ولی به هر حال جنگ دوم جهانی که به واسطه وی رخ نمود زمینه همه نهضت‌های ضد استعماری در جهان شد که بدون این جنگ و هیتلر چنین توفیقی مطلقاً نصیب جهان سوم و خاصه کشورهای اسلامی نمی‌شد. زیرا در این جنگ استعمار غرب و خاصه بریتانیا که رهبرش بود فروپاشید. این که در استمرار این جنگ و فتنه های پس پرده از جمله ماجرای گشتاپو و یهود کشی و خروج یهودهای سرمایه دار از آلمان و سپس تأسیس دولت اسرائیل و برشکست ساختن بانک های اروپایی، آمریکا و دولتش و سرمایه داران و بانکداران صهیونیست آمریکایی و خاص راکفلر و خاندانش چه نقشی ایفا کردند، در اینجا موضوع بحث ما نیست. همین که از نتایج این جنگ آن شد که امپریالیسم آمریکا به ریاست استعمار غرب رسید و خود اروپا را نیز تحت سلطه خود کشید و زیر بار بام‌های بانکی صهیونیستی آمریکا کمر اروپا را شکست و پیمان ناتو و سازمان ملل متحد را هم برای این سلطه جهانی خود به وجود آورد تا زین پس همه چیز قانونی باشد و به نام دفاع از صلح و انسانیت و دموکراسی و آزادی و رفاه بتواند جهان را یک لقمه خود نماید. این ادامه تکاملی همان استراتژی تشکیلات فراماسونری بود که در جریانات جنگ دوم جهانی مرکزیت خود را به آمریکا برده بود و ماهیتاً آمریکایی شده بود و سایر شاخه‌های این تشکیلات را در سراسر جهان تحت تصمیمات خود اداره می‌کرد. پس از جنگ جهانی دوم برخی از نخبگان این تشکیلات اقدام به استراتژی آفرینی جدیدی کردند که دکتر رتینگر آلمانی که اینک آمریکایی شده بود از بزرگترین ایدئولوگ‌های این استراتژی محسوب می‌شد که موسوم به نظام واحد جهانی بود. این استراتژی و ایدئولوگ‌هایش در اروپا گروه موسوم به بیلدربرگ را پدید آوردند که در واقع اتحادیه بانکداران بود و چون همه بانک‌های اروپایی پس از جنگ در گروه بانک‌های آمریکایی بودند، طبعاً فرماندهی اصلی این گروه در آمریکا بود که جنبه‌های سیاسی این استراتژی را در رابطه تنگاتنگ با شورای روابط خارجی تدوین و هماهنگ می‌نمود. شورای مذکور در واقع مهد پیدایش سازمان سیا می باشد و همواره کارهای اصلی سازمان سیا را تعیین می کرده است. در سال 1973 میلادی کل تلاش‌های استراتژیک فراماسونری که مادر و مهد همه سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی غرب بود به نقطه عطفی رسید و در نیویورک تحت رهبری راکفلر و ایدئولوگ‌هایش همچون کیسینجر و برژنسکی و بال و کوتام و هانتینگتون به نتیجه رسید و تشکیلات جهانی کمیسیون سه‌جانبه پدید آمد که نه تنها کل سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی غرب را تحت رهبری خود کشید، بلکه فراماسونری نیز در آن حل شد و صدها بانک بزرگ در اروپا و آمریکا و کانادا و ژاپن و صدها شرکت چند ملیتی بزرگ و صدها دانشگاه و مراکز تحقیقاتی سری چون رند کورپوریشن و انستیتو برونکینز از اعضای ثابت و متحد آن بودند و صدها ایدئولوگ سیاسی و اقتصادی و پروفسورهای مشهور از سراسر دانشگاه‌های جهان را به عضویت خیش درآورد. اندکی بعد چین کمونیست هم عضو افتخاری آن شد و بعدها معلوم شد که بسیاری از ایدئولوگ‌های سازمان کاگبه مخفیانه وارد این تشکیلات شده بودند و فروپاشی شوروی را آماده سازی می کردند که بی تردید گورباچوف هم بایستی از این جمله باشد. کمیسیون سه جانبه صاحب یک استراتژی مادر بود به نام نظام واحد جهانی و چندین دکترین مقطعی برای هر امری در مناطق متفاوت جهان که جملگی زمین سازی برای پدید آوردن نظام واحد جهانی به رهبری آمریکا بود. برخی از این دکترین ها عبارت بودند از نظام واحد پولی، اروپای متحد، تز جهان چهارم، به خود وانهادگی جهان سوم و اسلامیزه کردن خاورمیانه، که برخی از این دکترین ها در حال اجرا هستند و برخی کاملا اجرا شدند و برخی نیز در طول زمان دچار اصلاحات شدند. کلن یک برنامه 100 ساله برای کره زمین در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فنی، دیپلماتیک، پولی، نظامی، فرهنگی و غیره تدارک شده بود و در حال اجراست. همه رئیس جمهورهای آمریکا از سال 1973 به بعد از اعضای رسمی این کمیسیون بودند و بلکه همه دولت مردان اروپا و ژاپن و کانادا نیز از اعضای علنی و غیر علنی این اتحادیه همه جانبه جهانی بودند و کسانی هم که عضو چندان متحدی نبودند و یا گوش به حرف ننمودند شدیداً تنبیه و ساقط گشتند، مثل ریچارد نیکسون و هلموت شمیت و بیل کلینتون و برادران کندی. این همه مقدمه ای بود برای رسیدن به دکترین به خود وانهادگی جهان سوم و اسلامیزه کردن خاورمیانه، که زمین سازی برای آماده کردن کامل جهان سوم و جهان اسلام برای وارد شدن کامل به اتحادیه جهانی کمیسیون سه جانبه به رهبری آمریکا می باشد. به زبان خود این کمیسیون، یعنی حل بنبست‌های دوران انتقالی به نئوامپریالیسم. علاوه بر استراتژی کلی این کمیسیون، آمریکا نیز تجربه‌های تلخ و ناکامی مثل جنگ ویتنام را پشت سر نهاده بود و دیگر دخالت مستقیم در سرنوشت ملل را هیچ به سود خود نمی‌یافت، بلکه اینک می‌بایستی شرایط چنان فراهم شود که خود ملل جهان سوم با التماس از آمریکا بخواهند که برای نجات آنها وارد کشورشان شود، مثل افغانستان. و این آماده سازی و دوران انتقالی به نئوامپریالیسم برای کشورهای اسلامی بسیار پیچیده تر بود و میبایستی ملل اسلامی به کلی از اسلام و هرچه ارزش اسلامی است بیزار شوند. این کار را آمریکا در افغانستان با حمایت از طالبان انجام داد و سپس طالبان را به خواهش و التماس مردم افغانستان و نمایندگان بین المللی آنها مثل مجاهدین افغانی از میان برداشت. در واقع آمریکا، یعنی کل جهان غرب و اعضای آسیایی کمیسیون سه جانبه تصمیم گرفته بودند تا از انقلابات اسلامی حمایت کنند و سپس از طریق غیر مستقیم این انقلابات را با ماهیت و اصولشان به بنبست بکشاند و سپس مردم را بر علیه انقلاب بشورانند و آمریکا را به عنوان ناجی وارد عمل سازند. پس در واقع تز اسلامیزه کردن خاورمیانه ماهیتاً به معنای براندازی ریشه اسلام بود به دست خود مسلمانان و رهبران مذهبی آنان، و این یعنی یک بار دیگر اسلام ضد اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی به کار گرفتن. اینک علت و معنای این بحث سیاسی محض را در رابطه با دکتر شریعتی دریابید. پس باید گفت فقط دکتر شریعتی بود که این دسیسه جهانی بر علیه تخم اسلام را درک کرده بود. یعنی فقط او بود که عمیقا فهمیده و احساس کرده بود که اینک بزرگترین دشمن اسلام و ملت و آزادی و استقلال ایران و مسلمانان و جهان سوم، نه آمریکا و استعمار و غرب و کمونیسم، بلکه خود اسلام قشری است که مبدل به بزرگترین حربه در دست شیطان شده است. برای همین بود که وی چند ماه قبل از رحلتش می گفت که بیایید همه مبارزه سیاسی و آزادی خواهانه و انقلابیگری را رها کنید و تکلیف اسلام حقیقی را روشن کنید. این معنا را در رجعت به قرآن خاطر نشان کرد. این رجعت در حکم وصیت نامه شریعتی برای پیروانش می باشد که متاسفانه تا به امروزه روی زمین مانده است و بعد که فراموش شده است. این فراموشی علت العلل همه مصائب ما طی این ربع قرن اخیر است. پس اینک می توانیم با یقین بگوییم که همه تزهای شریعتی حاصل مکاشفات باطنی و غیبی و از جمله کرامات عرفانی وی بوده است و تز مذهب ضد مذهب به معنای کشف قهارترین و لطیفترین حیله ابلیس بود که اینک در دست استکبار جهانی قرار دارد و می‌خواهد ریشه اسلام و روحانیت را به دست اسلام و روحانیت بزند، ریشه ملت را به دست خود ملت بزند، ریشه انقلاب را به دست خود انقلاب بزند. پس مذهب ضد مذهب یعنی مذهب قشری و بی‌مغز و روح تنها دشمن مذهب و ملت است که استکبار از این حربه نابود کننده از بطن خود انقلاب بر علیه انقلاب و عزت و شرف مردم ما استفاده می کند و لذا خیالش راحت است و در کنار گود نشسته و در انتظار خود براندازی ماست تا بعدن فقط برای تشییع جنازه اسلام و انقلاب بیاید و ملت ما را دفن کند و سپس و همراه مایکل جکسون به پایکوبی بپردازد و کوکاکولای مجانی خیرات کند، همانطور که 1 میلیارد چینی را پس از مرگ ماو به دست مایکل جکسون و کوکاکولا دفن نمود. پس به خوبی می‌بینیم که تز اسلام منهای روحانیت تنها آنتیتز شیطان استکبار برای نجات خود روحانیت است. هیچ فردی در قرن 20 جهان اسلام دلش برای روحانیت نمی‌سوخت که دل شریعتی می‌سوخت و حرف آخرش این بود که اگر هم امیدی به نجات باشد در همین روحانیت است و نه در دانشگاه. شریعتی روحانیت شیعه را همچون یک زیبای خفته می دانست که باید از خواب بیدار شود. به روحانیت شیعه را به زبان امروزین به مثابه پرولتاریای دینی می دانست که برای عشق به علوم دینی عمری را با نان و پیاز می گذراند. ادابت شریعتی نسبت به روحانیت بزرگترین تهمتی است که از قلب کمیسیون سه‌جانبه تولید شده و بر زبان جاهلان و بخیلان افتاده و اشاعه می شود. پس شریعتی به لحاظ سیاسی نیز ضد امپریالیست ترین و امپریالیسم شناس ترین انسان قرن است و بدین لحاظ لنین و ماو و فیدل کاسترو کودکانی بیش نیستند. شریعتی سیاسی نبود ولی یک نابغه علوم سیاسی بود، مثل علی علیه السلام که می‌فرمود خدا را شکر که اهل سیاست نیستیم و اگر می‌خواستم سیاسی باشم پوزه همه سیاستمداران جهان را به خاک می‌مالیدم. علم سیاست شریعتی نیز جنبه‌ای از علم لدنی بی بود که در وادی معرفت نفس یافته بود و به قول علی علیه السلام در حیرتم از کسانی که خود را نمی شناسند و می پندارند دیگران را می شناسند. و بدین ترتیب دکتر شریعتی بذرهای انقلاب را در خاک ایران پاشید. این بذر دو نوع کلی بود که هر دو محصول خود آگاهی بود و دو نوع خود آگاهی در مردم پدید آورد، خود آگاهی جهانی و خود آگاهی روحانی. این دو خود آگاهی منجر به پیدایش دو هویت در مردم و خاص جوانان شد، هویت ملی و هویت دینی. هویت ملی در قبال تمدن غرب پدید آمد و هویت دینی در قبال تمدن عرب. این دو هویت محصول شناخت غرب زدگی و عرب زدگی بود و حاصل غرب زدائی و عرب زدائی از دل و اندیشه جوانان، و این فرهنگ و روح انقلاب بود که به طرز حیرت‌آور و فوق تشکیلاتی سیاسی همه افراد و گروه‌های ضد اجنبی و ضد استثمار و ضد استعمار و ضد استبداد و ضد استهمار را متحد ساخت و انقلاب را پیروز گرداند، زیرا شریعتی ایدئولوژی همه ایدئولوژی‌ها بود. به همین دلیل در زمانی که همه به یکدیگر فحش می‌دادند هیچ گروهی جرأت نمی‌کرد و این توان را در دل خود نمی‌یافت که به شریعتی فحش دهد. شریعتی سر وحدت کلمه بود، سری که در ناخودآگاه همه به طور طبیعی عمل می‌کرد و هر جریان یا فردی هم که بعداً توانست به شریعتی فحش بدهد در اندک مدتی ساقط و رسوا گردید. ما در تجربه انقلاب اسلامی تا به امروز به طرز حیرت آوری شاهد بوده ایم که فحش به خدا اینقدر خطرناک نبوده است که فحش به شریعتی. اگر بگویی به انقلاب اسلامی ایران فقط به این دلیل پیروز شد و این راه تا به اینجا این گونه آمد تا حق شریعتی و نظریاتش اثبات شود، هیچ اقراقی نکرده ایم. 2. تکنولوژیزم ستون فقرات استکبار و قلب ابلیس. تکنولوژیزم یعنی مذهب اصالت فوتوفن، یعنی مکتب اصالت بازی و نمایش، یعنی اراده به قدرت دنیوی و لاغیر. به زبان ساده تر یعنی دنیا پرستی، یعنی تبدیل هر معنایی به نمایش مادی، یعنی تبدیل روح به جسم، یعنی تبدیل دل به گل، یعنی تبدیل دین به دنیا، یعنی تبدیل حقیقت به ابزار منیت و سلطه، یعنی بازاری کردن هر معنایی، یعنی مکتب اصالت بازار. ولذا تکنولوژیزم در روش خود جز مذهب بازار آزاد در همه امور هیچ روش دیگری را برای رسیدن به اهدافش نمی شناسد، تا آنجا که خود وجود انسان هم مبدل به یک کالا در بازار آزاد شود. لذا تکنولوژیزم و فحشا علت و معلول یک دیگرند. فحشای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بالاخره جنسی. پس تکنولوژیزم ذاتاً ضد دین و ارزش‌های اخلاقی است و جز این دشمن دیگری برای خود سراغ ندارد. پس تکنولوژیزم سعی می‌کند اگر نتوانست دین را در ظاهر و باطن نابود کند، خود دین و معارف و آداب دینی را هم تکنولوژیکی کند، یعنی فرمالیستی و بازاری و کلیشه‌ای و تمام اتوماتیک. تکنو در ریشه یونانیش به لحاظ لغت به معنای آشکارسازی و برونفکنی و جسمانیت دادن به هر معنا و ارزش و احساس باطنی، در واقعیت امر هم این معنا کاملا بارز است و نیازی به اثبات ندارد. به لحاظ ارزش‌های روحی و دینی، این واقعه به معنای دفع کردن و برون انداختن و بیگانه ساختن روح از تن و دین از وجود خیشتن است و این همان انکار و کفر در معنای مذهبیان می باشد. یعنی خدا را از خود برون انداختن، یعنی جنگ با خدا. پس تکنولوژی به معنای شناخته چنین راه و روش‌هایی است. پس تکنولوژیزم هم مذهب یافتن راه و روش های از خود بیگانگی است، از خود بیگانگی ایدئولوژیکی، ایدئولوژی از خود بیگانه ساختن خیشتن. معنای فوق و ذکر را همه متفکران و فلاسفه بزرگ مغرب زمین، حتی مارکس هم در تحقیقات اولیش درک و تصدیق نمود و سوسیالیسم خود را برای رهایی انسان از این از خود بیگانگی ابداع نمود. ولی چون ذات دین و روحانی این امر را به تدریج کم بها داد و از یاد برد، لذا از همین غفلت وی مکتبی که در عمل تأسیس نمود دچار خلع و انحرافی عظیم شد. به همین دلیل دکتر شریعتی مارکس دوران جوانی و پیری را به کلی متفاوت و بلکه متضاد ارزیابی می کند. هایدگر نیز به عنوان بزرگترین و ریشه اندیشترین متفکر تاریخ جدید غرب بر اهمیت از خود بیگانه شدن انسان در عرصه تکنولوژیزم بسیار عمیق‌تر از مارکس واقف شد و بخش عمده فلسفه اش را بر همین اساس نهاد، ولی او نیز همچون مارکس اهمیت ذاتی این امر را در معنای مذهبی و روحانیش درک نکرد و یا بهایی نداد، ولی لذا فلسفه نهایی حاصل از تفکرات وی عملاً به نیهیلیسم منجر شد. شریعتی این نکته بس مهم را در فلسفه وی و کلن اگزیستانسیالیزم درک نمود و نشان داد و جز او کسی به این مهم قرن ما به این دقت پی نبرد، زیرا همه متفکران و جریانات مهم فکری در قرن بیستم به گونه این مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر تفکرات هایدگر قرار دارند. و در این قرن و خاص نیمه دومش هایدگر بر جای مارکس قرار گرفته است و بر افکار اقبال لاهوری نیز شدیداً اثر نهاد. ولی به ندرت کسانی در کشور ما توانستند به عمق و ابعاد اندیشه های هایدگر راه یابند و لذا از وی برداشت هایی یک بعدی و گاه فرصت طلبانه نموده که امروز مبدل به یک انحراف عظیم در روشن فکران ما شده است، مثل برداشت های سطحی از اندیشه مارکس که برای کشورمان ضایعاتی عظیم به بار آورد، هرچند که منافع کلانی هم به همراه داشت. بزرگترین خطر و انحراف فلسفی هایدگر این است که تکنولوژیسم را در این حال که بزرگترین بلای بشری می داند نهایتاً آن را توجیه نمود و حتی تقدیس هم کرده است، زیرا نتوانست راه نجاتی ارائه دهد، هرچند که در اشاره ای بس کوتاه تنها راه نجات همان ظهور ناجی دانسته که یک انسان چوپانبار است که از برای تاریخ فرا می رسد. این موضوع عین شخصیت ناجیوار یا ابر انسان در فلسفه نیچه است. رسیدن نیچه و هایدگر به وجود ناجی داله بر آن است که هر فکر منکر خدا هم اگر در وادی معرفت نفس قرار گیرد جبران به شناخت و حق ناجی آخر الزمان می رسد. و نیچه و هایدگر دو تن از سلاطین خودشناسی در تاریخ جدید غرب محسوب می شوند. و تأثیر افکار این هر دو جهان اسلام و متفکران اسلامی که بسیار عمیق‌تر از تأثیرشان بر خود غرب بوده است نشانی از حقانیت طرز فکر آنهاست که هر سالی که معرفت نفس خواه ناخواه به سوی حقیقت می رود و ذاتاً دینی اسلامی شیعه است. علاقه وافر اقبال و دکتر شریعتی به این دو متفکر غربی از همین بابت است و درست به همین دلیل فقط متفکرانی از جهان اسلام بودند که توانستند انحرافات و خلأهای فلسفی این دو را بیابند و اختار دهند و به همین میزان حقانیت اندیشه آنها را نیز درک کنند و حکمتهای بزرگی را از بطن افکار این دو متفکر استخراج نمایند. و درست به همین دلیل از جانب متفکران لیبرال و تکنولوژیست و حامی امپریالیسم مورد شدیدترین لعنها قرار گرفتند و کل تمدن غرب نیچه و هایدگر را بزرگترین دشمن خود می‌یابد و حتی این دو فیلسوف را بانی فاشیسم و نازیسم قلمداد می‌کند. حامیان تکنولوژیسم و امپریالیسم در کشور ما نیز به پیروی از اربابان غربی به همین نوع برخورد با هایدگر و نیچه گرایش یافتند و در عوض پوپر را که فیلسوف امپریالیسم و صهیونیسم است تقدیس می کنند. صهیونیسم که ادامه تکاملی مکتب سامری است امروز هسته مرکزی تکنولوژیسم در جهان است. بلذا در پس پرده حاکمیت همه امپریالیست های غرب و در رأس آنها آمریکا حضوری فعال و تصمیم گیرنده دارد. بلذا آمریکا هم راز بقای خود را در حمایت بی قید و شرط از صهیونیسم می‌یابد و این درست است که از صهیونیسم رهایی نداشته باشد، زیرا صهیونیسم ایدئولوژی مذهبی شده تکنولوژیسم است و سامری یک تکنولوژیست کامل در قبال موسی و دین خدا بود که خواست خدا را تجسم بخشد و گوساله ای سخنگو را در مقابل یهوه قرار داد. گوساله ای طلایی که به واسطه مهندسی و فوت و فنهایی که سامری به کار برده بود از خودش صدا در می آورد و همه بنی اسرائیل او را همان یهوه فرض کردند. این همان هنر دجال است. پس تکنولوژیسم همانا مذهب دجال در همه جای تاریخ بوده است که حتی علمای بزرگ مذاهب را هم فریب داده است. همانطور که فیلسوفی مثل مرحوم مطهری را هم فریب داد و باوراند که علوم و فنون غربی همان علوم لدنی و حکمت الهی است که فراگیر شده است و حتی کسی چون علامه طباطبایی را و نیز کسانی چون مهندس بازرگان و بسیاری دیگر را و در واقع توانست حتی اکثریت روحانیت انقلابی ما را هم بفریبد و کل انقلاب را به راه دجالیت و سامریگری یعنی تکنولوژی پرستی بکشاند و همه اصول و مقدسات دین و انقلاب را به پایش قربانی کند و بر آستانه کاخ سفید به لرز افتد و کل ملت و انقلاب و دین ما را بر آستانه نابودی و توبه از خویشتن بکشاند. زیرا مرحوم مطهری را معلم و ایدئولوگ انقلاب قرار دادیم و اکثریت مدیران و وزیران و سفیران و تصمیم گیرندگان نظام ما از شاگردان مطهری هستند و لذا همه چیز ما تکنوکرات شد، یعنی تکنولوژی پرست. تا آنجا که مثلا کسی که حدود 15 سال در همه دوره ها وزیری از نظام اسلامی ما بود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید تعریف شما از رشد و تکامل چیست؟ گفت که رشد و تکامل یعنی ارتباطات، یعنی تکنولوژی و مخابرات و کامپیوتر و ماهواره و تلفن و اینترنت. بدین ترتیب بایستی ما برای تکامل خود به پابوسی غرب و آمریکا و صهیونیسم برویم، مگر اینکه ایدئولوژی خود را منقلب سازیم و این انقلاب جز از راه بازگشت به شریعتی ممکن نبوده و نیست. و یا مثلا وقتی کسی که در تمام این ربع قرن اخیر در مقام دوم رهبری و هدایت انقلاب قرار داشته است میگوید که آمریکا همه چیزش خوب است و فقط اخلاقش بد است که اگر اصلاح شود با او دوست خواهیم بود، تکلیف دین و انقلاب و ملت ما روشن است که بهتر از اینی که شده نمی بایست می شد. و یا وقتی که رئیس جمهور فیلسوف مشرب ما آمریکا را کشوری می خواند که بر اساس دین و آزادی بنا شده است، دیگر حرفی برای گفتن از دین و معرفت و انقلاب و ارزش باقی نمی ماند. آمریکایی که پایه‌هایش در دریای خون صاحبان اصلیش یعنی سرخپوستان بنا شده است، اگر دینی و آزادی خواه باشد، پس پیدا کنید بی دین و جبار را. در واقع همه این تذبذب‌ها و دوگانگی‌ها و نفاق‌ها و برزخ و هذیانی که کل دولت و ملت ما در آن غرق شده و در حال جان کندن است، حاصل پیروی از مذهب تکنولوژی پرستی می باشد. این بی‌هویتی حاصل از خود بیگانگی ما در قبال تکنولوژی است که ما را با الفبای دین و معرفت و انقلابمان به تردید و توبه کشانیده است. حالا بهتر می توانیم حقانیت نعره هایی را که شریعتی درباره خطرات خانمان سوز ماشین و ماشینیزم سر می داد و متهم به تهجر و واپسگرایی می شد درک نمود که خطری روشن فکرانه و از سر شکم سیری نبود. یک حساسیت خرد برژوازی نبود، زیرا خود کمونیسم جهانی به خاطر عدم درک این خطر عظیم ساقط شد و به پابوسی امپریالیسم رفت، زیرا مدینه فاضله کمونیستی فقط بر اساس جامعه تمام اتوماتیک تکنولوژیکی امکان استقرار دارد. این طرز فکر در رهبری مجاهدین خلق هم پس از انقلاب پدید آمد، تا آنجا که جامعه توحیدی و امام زمانی را فقط بر اساس یک جهان تماماً تکنولوژیکی و تمام اتوماتیک شده امکان پذیر می دانست که دیگر هیچ بشری نیاز به کار کردن ندارد و همه دراز کشیدند و امام زمان که همان تکنولوژی است به همه رزق می دهد و همه صلوات می فرستند. پس این امام زمان همان دجال است. و و درست به همین دلیل رهبری مجاهدین خلق هم بالاخره به پابوسی آمریکا رفت و نمیتوانست که نرود. بنابراین همه دعواها و ادابتهای بین معاندان و دشمنان نظام ما و نیز همه جدالهای درونی بین جناحهای خود نظام یک جدال ایدئولوژیکی نیست، بلکه فقط جدال بر سر تصاحب قدرت است، تصاحب قدرت تکنولوژیکی. این یک نزاع تکنولوژیکی است نه ایدئولوژیکی. به همین دلیل این نزاع جز به نابودی دین و ملت و فرهنگ و شرافت ما منتهی نمی شود و هر کس هم که در این نزاع پیروز شود تکنولوژیک تر، یعنی امپریالیست تر و طبعا صهیونیست تر است. ولذا همه این نزاع‌ها امروز در پس پرده فقط برای نزدیکی به صاحبان تکنولوژی است و رقابتی جنون آمیز برای اینکه چه جناح و گروهی زودتر خود را به کاخ سفید برساند. دشمنان این نظام ما هم در خارج از کشور جز این کاری ندارند، ولذا داخل و خارج همه در یک راه هستند. آیا راه نجاتی جز بازگشت به شریعتی وجود دارد؟ ایدئولوژی نئوامپریالیسم و اتحاد جهانی کمیسیون سه‌جانبه و استراتژی نظام واحد جهانی به رهبری آمریکا طبق آثار تئوریک ایدئولوگ‌های این کمیسیون تماماً بر اساس تکنولوژیسم است و آنها هم رهبری مطلق خود بر کل جهان و ملل جهان را جز از طریق تمام اتوماتیک کردن جهان امکان پذیر نمی دانند و بدین لحاظ فلسفه نئوامپریالیسم عین کمونیسم مارکس است و اینک عین فلسفه اکثریت متفکران و ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی ایران است و آن مذهب تکنولوژیسم می باشد تحت این توجیه به غایت کافرانه که برای احیای دین و پیروزی اسلام و انقلاب و ایران راهی جز دستیابی به تکنولوژی‌های برتر وجود ندارد. ملا محمد عمر و بن لادن هم همین گونه می‌پنداشتند. پس برای نابودی استکبار و امپریالیسم و شیطان و پیروزی دین و حقیقت بایستی مرید شیطان شد، زیرا او پدر و مادر تکنولوژی است. یعنی برای مبارزه با شیطان بایستی شیطان پرست شد؟ این است آن اسلامی که مرید شیطان است، اسلام ناب شیطانی. پس این اسلام و دین نیست، بلکه اشد نفاق است و خداوند منافقین را نهایتاً تسلیم کفار می کند. درست به همین دلیل کل جهان اسلام و رهبرانش تا این حد در رابطه با غرب علیل و ذلیل هستند و مسلمانان امروز مفتضح ترین و بدبخت ترین و رسوا ترین ملل جهان شدند. این عذاب نفاق است که به قول قرآن همانا که منافقین در درک اسفل سافلین جای دارند، جایی که نه مرده اند و نه زنده، نه می مانند و نه می روند و حتی نمی سوزند که کمی سبکتر شوند. در اینجا به یاد آن حدیث قدسی می افتیم که همه ملائک به حال امت محمد صلی الله گریه می کنند. شریعتی تنها انسانی است که در این دوران به وضوح نشان داد که آنچه که در نزد غرب است علم نیست و آنچه هم که در نزد شرق است دین نیست. خداوند در قرآن خطاب به مؤمنان اخطار می‌دهد که کافران می‌گویند که ما عالمان هستیم، ولی بدانید آنچه که در نزد آنهاست علم نیست، بلکه اسباب بازی است که به واسطه آن رسوا شده و هلاک می‌گردند. علم در نزد خداست و به مؤمنانش به میزان اخلاص و نیازشان اعطا می کند. به قول قرآن کریم همه علوم کافران همانا وحی شیاطین به آنهاست و امام صادق علیه السلام می فرماید علمی که صاحبش را اصلاح و رستگار نکند علم نیست، بلکه جهلیست که لباس علم بر تن نموده است. پس نظر شریعتی در باب تکنولوژی یک نظر کاملا علوی و اسلامی است و او بدین لحاظ در جهان اسلام یکه و ممتاز است. این امتیاز دلیل دیگری از تنهایی وی در کل این دوران بود و هنوز هم یک و تنهاست. بیاییم او را دریابیم تا خود را دریافته باشیم و از این مهلکی بی پایان که ما را خسرت دنیا و آخرت می کند رها شویم. حالا به لحاظی دیگر بهتر می توانیم درک کنیم که مذهب ضد مذهب خود جلوه ای از تکنولوژیکی کردن دین است. زیرا مذهب ضد مذهب که همان مذهب نفاق است، چیزی جز مذهب فرمالیستی و ظاهر پرست نیست که کل احکام دین را مبدل به فوت و فن ساخته و از دین جز پوسته ای بی روح باقی نمی گذارد. تکنولوژی آداب شرعی را نگاه کنید که در رساله عملیه تبدیل به کل دین و هدایت شده است و لذا امروزه برای نماز درست و بیشک خواندن بایستی مهندسین ژاپنی و انگلیسی برای مسلمانان فکر کنند تا آنها را به بهشت بفرستند، چون این مذهبی البته صاحبی جز شیطان ندارد. این مذهب ابلیس است و جز به جهنم ختم نمی شود و افسارش هم در دست استکبار بوده است و این همان مذهبی است که حقاً افیون توده ها و دشمن خداست. این همان مذهبی است که دست در دست قیصر و شاه و راکفلر دارد. بر اساس چنین طرز تفکری است که به هر راهی که می رویم دم در به کاخ ها قرار می گیریم و مجبور به اطاعت از شیطان می شویم. این همان راز مثلث زر و زور و تزویر یا مثلث تیغ و طلا و تسبیح است که شریعتی آن را کشف کرده است که کشفی الهی و کرامتی عرفانی است. تکنولوژی پرستی و فوت و فن پرستی که از ازل در تاریخ بوده است روح این اتحاد است و این راز نبرد تاریخی اهل کتاب با پیامبران و دین خالص است و فرقی هم نمی کند که انسان بیل و کلنگ خود را بپرستد یا اتومبیل و تلویزیون خود را. همه ذاتن کفر است و بت‌پرستی دوران ما همین است. نگاه کنید که امروزه بدون نان می توانند زندگی کنند ولی بدون تلویزیون محال است. این بت‌پرستی تکنولوژیکی هزار بار مهلک‌تر از بت‌پرستی‌های دوران کهن است، هرچند که ارزش همان بت‌های سنگی و گلی و فلزی قدیم در معابد به دلیل فوت و فن بوده که در آن به کار می‌رفته است و اسوه تکنولوژی هر دوران بوده است که با هنرهای فنی هم تزیین شده و به همراه جواهرالات قداست می‌یافته است. این مرگ پرستی است و لذا برای ما مسلمانان فنی همواره قبر امام مرده هزار بار مقدس‌تر از وجود زنده خود امام بوده است، به خصوص که آن قبر مظهر کمال تکنولوژی و هنر و عظمت فنی بازاری باشد و از همه جایش چراغ و لوستر و طلا و نقره به چشم آید. این ریشه تاریخی بت‌پرستی ماست. این همان پشت کردن امام حسین به خانه کعبه است که دلیل شهادت او شد و شریعتی نخستین مسلمانی است که نشان داد که معنای امام حسین در شهادت او نیست که همه حق پرستان شهید بودند، بلکه حق حسین علیه السلام در نیمه تمام گذاشتن مراسم حج است تا خط بین ایمان و نفاق را معلوم کند. این خط همان سفینه نجات حسین علیه السلام است برای ما. حسین علیه السلام خواست ثابت کند که وجود حتی یک مؤمن مبتدی هزار بار مقدس‌تر از خانه کعبه است. این یعنی معنای امامت. زیرا در قرآن کریم آمده که برخی از مؤمنان امام و ولی برخی دیگر از مؤمنان هستند. این حق را همه ی عارفان بزرگ ما خاطر نشان کردند و لذا در عرفان ما وجود خود امام قبله است. فرق شیعه با سنی جزی نیست. ارزش خانه کعبه به خاطر یک زن کنیز به نام هاجر است. خانه کعبه خانه هاجر بوده است که خدا را خالصانه پرستش نموده و برای اثبات ایمانش سر به بیابان برهوت عربستان نهاد تا ثابت کند که خدا کافی است و برای رزق دادن به بندگانش محتاج تکنولوژی نیست. از کل افکار و نظریات و زندگی دکتر شریعتی نهایتاً یک ندا برمی آید و در عمل ثابت می شود و آن این است که خدا کافی است و این درست در نقطه مقابل تکنولوژیسم قرار دارد، یعنی هر کسی که بگوید خدا کافی است ولی مشرک است و ادامه این شرک به نفاق می رسد و نفاق هم عمری دراز ندارد و بالاخره کفرش آشکار می شود، همانطور که این انقلاب ما در حال رخ داد کامل است در همه امور. آیا این بدان معناست که باید به غار رفت و به قول شریعتی سوار الاغ شد؟ اگر به این معنا باشد که بسیاری نیز همین معنای بقایت احمقانه را عمدن از آثار شریعتی استخراج کردند تا ثابت کنند که شریعتی دعوت بر غار نشینی می کند، پس حتی بایستی کاملا عریان شد و به چریدن در کوه و دشت پرداخت تا دین ما خالص باشد. اگر چنین باشد پس اصلا بایستی خداوند را مسبب بت پرستی و تکنولوژیسم دانست، زیرا اصلا چیزی را آفریده است. پس بهتر است خود را فریب ندهیم. به قول شریعتی کسی که ماشین را از ماشینیسم تشخیص نمی‌دهد اصلا هیچ چیزی را تشخیص نمی‌دهد. آیا لباس و لباس پرستی یکی است؟ حتی غربیان کافر امروز بخش عظیمی از هزینه ها و تلاش های سیاسی و فرهنگی خود را صرف تخفیف تکنولوژی پرستی کردند، زیرا دیده اند که این تکنولوژی پرستی به زودی نسل بشر را از روی زمین بر می دارد. حاکمیت روزافزون احزاب سبز در اروپا به همین معناست. چرا امروزه به لحاظ ضایعات و فساد حاصل از ماشین و ماشینیزم کشور ما در جهان دارای مقام اول است؟ این نشانه چیست؟ نشانه آن است که ابتدایی ترین عقل دنیوی را هم از دست داده ایم، زیرا از دین بیگانه شده ایم و از غرب هم کافرتریم و لذا کل ملت ما از بالا تا پایین در خواب و بیداری در راه غرب هستند و غرب و خاص آمریکا مبدل به کعبه و بهشت و امام ملت ما شده است و هر که بتواند از ایران می رود و رفته است. ولی واقعه 11 سپتامبر نشان داد که بهشت آمریکایی اتفاقاً ناامن ترین جای جهان است. این یک حجت دینی برای مسلمانان و خاص ایرانیان انقلابی بود تا دست از آمریکا پرستی که همان تکنولوژی پرستی است بدارند. و جز توبه از راه آمده و رجعت به شریعتی که نور بیداری و شعور و دین ماست راه نجاتی نیست، زیرا همه راه ها و روش ها تا کنون امتحان شده است و طی این ربع قرن کشور ما موش آزمایشگاهی ایدئولوگ های تکنولوژیکی ما بوده است و نتیجهش یک دیوان خانی جهنمی شده است که در آن راستی و درستی به کلی طرد گشته و نشانه حماقت و بلکه نشانه ضدیت با نظام گشته است. یک نمونه عینی و شخصی به دست می دهم. چند سال پیش به دلیل بیماری حاصل از تهران نشینی به روستای زادگاه خود رفتم که دو تن از دوستانم با خانواده به من پیوستند. اندکی بعد از وزارت اطلاعات یک ستاد آمدند و به ما دستور دادند تا آنجا را ترک کنیم. دلیلی که ارائه دادند این بود: به مصلحت نظام نیست که شما اینجا زندگی کنید. این کل مصلحتی است که نظام ما را دچار سقوط آزاد نموده است و به خود براندازی کشانیده و به زمین و زمان فوش می دهد و در آسمان به جستجوی دشمن خیالی برآمده است. این همان جنون تکنولوژیسم است که لباس دین و اسلام و ولایت و انقلاب بر تن نموده است. این همان جنون تکنولوژیسم است که لباس دین و اسلام و ولایت و انقلاب بر تن نموده است و کسی را یارای نفس کشیدن نیست. طبق آمارهای دولتی حدود 100,000 روستای آباد و پربرکتی کشور ما طی سالهای پس از انقلاب متروک گشته است. دلیلش لابد آمریکا و منافقین و صهیونیسم است. امروز ما به لحاظ کشاورزی و تغذیه در یوزه ترین کشور جهان شده ایم و در واردات مواد غذایی و گندم مثل سایر بدبختی ها مقام اول را کسب کرده ایم، مثل خودکشی و اعتیاد و مرگ حاصل از اتومبیل و فحشای خزنده و آشکار. اینها دلایلی واضح دارد. جز بازگشت به شریعتی علاجی نداریم، زیرا شریعتی نور انقلاب ما بوده است و این نور را خاموش کرده ایم و اینک در ظلمت هستیم. بیاییم این نور را برافروزیم. برافروخته است. پس بیاییم حجاب‌هایی که این نور را خفه و پنهان کرده اند پاره کنیم، یعنی دست از تهمت به شریعتی برداریم و بیش از این با سرنوشت دنیا و آخرت خود عداوت نکنیم. به قول علی علیه السلام، آیا موقع آن نیست که اندکی به خود رحم کنیم؟ آیا ما آن امتی از محمد نیستیم که همه فرشتگان به حال ما گریه می کنند؟ آیا دیگر مایوس شده ایم و جز خود براندازی راهی باقی نمانده است؟ رهایی از این یأس مرگبار که در جهان و در کل تاریخ ایران سابقه ای ندارد، فقط و فقط یک راه دارد و آن بازگشت به شریعتی است. این تنها راه رهایی از شرق و غرب است. نه شرقی نه غربی، همان راه رهایی از تکنولوژیسم است و این راه شریعتی است. شیاطین در همان اوایل پیروزی انقلاب ما را متهم به تهجر و ارتجاع نمودند و بدین طریق ما را وسوسه نموده و به تکنولوژی پرستی و غرب پرستی کشانیدند. بیاییم و از آن وسوسه که کل دین و دنیایمان را در حال برباد دادن است توبه کنیم و دیگر نخواهیم که شیطان را از خود راضی سازیم و با شیطان به بحث ایدئولوژیکی بپردازیم و با وی رقابت نماییم و به یاد آوریم آن کلام خدا را که شیطان شما را از فقر می ترساند و آنگاه به شما نزدیک شده و شما را به دوزخ می کشاند و در دوزخ سرنگون کرده و سپس می گوید افسوس بر تو ای فرزند آدم که خدایت را اطاعت نکردی و مرا اطاعت نمودی.